أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدله سیها رو ملاحظه فرمودید که تقریبا چهار دلیل بود و همه اونها بل مناقشه و محل بود، و اما ادله اعمیها یک مطلبی رو ما دیروز اشاره کردیم که اگر مطلب یک مقدار تقریب بشود میتواند دلیل برای اعمی قرار بگیره، گرچه در کلمات اونها اشاره‌ای به این دلیل نشده. این مطلب فی نفسه صلاحیت دارد که به عنوان دلیل قرار بگیره، و اون این است که اعمی ها در مقابل صحیحی ها می گویند که اگر شما قائلین به صحیح معنا و موضوع له رو یک چیزی دانستید که اگر اون چیز در خارج وجود پیدا لا محاله صحت پیدا می کند، اگر یک همچه مدعایی می داشتید، خب ولو این که دلیل مهمی هم بر این مدعا نستید اقامه بکنید، لکن این فی نفس بود. به عبارت روشن‌تر اعمی ها می گویند که شما قائلین به صحیح اگر می اجزا و تمام اعم سلاسه شرائط رو موضوع له براشون حساب قائل می شدید، دیگه در باب شرائط نمی آمدید تفکیک قائل بشید بین شرائط قسم اول و بین شرائط قسم دوم و سوم. اگر این تفکیک کار نبود، اگر همه اجزا و تمام اقسام شرایط در ماهیت و مسما دخالت می داشت، به طوری که اونی که شما میگید عدش بدون کم و زیاد در خارج تحقق پیدا کنه، به عنوان نماز صحیح اتصاف پیدا می کنه. اگر این حرف رو می زدید، خب بالاخره یک حرفی داشتید و یک مسئله ممتازی داشتید، گرچه حالا نتونستید بر هیچ نحوش اقامه دلیل کنید، اما شما یه حرفی رو می زنید. این چی در مسما دخالت داره؟ میگید همه اجزا، یعنی همون طوری که ارکان دخالت داره غیر ارکان هم در باب اجزا دخالت داره. از شرایط چه مقدار دخالت داره؟ میگید شرایط قسم اول. اون وقت از شما میپرسیم که این مقداری را که شما میگویید در مسما دخالت داره اگر در خارج تحقق پیدا بونه بدون هم و زیاد هل یتصف به صحه ام یتصف بالفساد، نمازی که تنها واجد اجزا باشه و واجد شرایط قسم اول باشه، شرایط قسم دوم رو نداشته باشه، یا شرایط قسم سوم که عبارت از قصد قربت بنابر اون مبنا درش وجود داشته باشه، مخصوصا اگر این سوال از مرحوم آقای آخوند بشه که آقای آخوند در مسئله صحیحی و اعمی قائته و در مسئله قربت به معنا دائل امرم قائل است که یستحیل و ان یؤخذ فی المتعلق. خب میگیم پس به نظر شما اگر نمازی بدون قصد قربت در خارج واقع شد، شما که شرایط قسم ثالث رو خارج میدونید، اگر نماز بدون قصد قربت در خارج واقع شد، محال خود شما هم حکم به فساد می کنید. اونهایی که در مسئله مزاحمت بین ذات و ازاله قائل به این معنی که ازاله یک واجب اهمه و نهی اقتضا امر به ازاله می کند، نهی از صلات رو و نهی از صلات موجب بطلان نمازه و در حقیقت باشد این حرف به این میشه که من شرایط صحت صلات عدم و ابتلائها بالمزاحم الاقوا بنابراین قول. پس اگر نمازی مبتلای به مزاحم اقوا شد، خود شما هم اگر قائل به این معنا باشید میگید یتصف بالفساد. پس در حقیقت اون صحتی را که شما ادعا میکنید در رابطه با ماهیت و مفهوم، اون اگر در خارج تحقق پیدا بکنه یکون و فاسدا، نماز مبتلای به ازالهی که مزاحم اقواست یکون و فاسدا، نماز بدون قصد قربت یکون و فاسدا. وقتی که مدعای شما این شد، اون وقت علیه فاسد رو که هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم، شما میگید ماهیت اونیست که اگر کم و زیاد در خارج واقع بشه یکون و فاسد، ما همین حرف رو میزنیم. فقط اختلاف ما اعمی ها با شما در این جهت و در مثل این مورده، میگیم که اگر نمازی یا از فاتحة الکتاب باشه یکون و صلاتن، اما شما صحیحی ها میگید نه، فاتحة الکتاب چون جنبه جزئیت داره و تمام اجزا در مسما دخالت داره، نماز بدون فاتحة الکتاب لا تکون صلاتن. ما از شما سوال میکنیم که بینکم و بین وجدانکم، شما اجازه میدید که این حرف رو بزنید، بگید اگر نماز
دون قصد قربت واقع تکون و صلاتن، برای اینکه قصد قربت از ماهی از مسما خارجه، قصد قربت داخل در شرایط قسم ثالثه. شرایط قسم ثالث همه از مسما بیرونن. پس اگر نمازی بدون قصد قربت، شما صحیحی ها میگید یکون و صلاتن واقعا، اما اگر یه نماز بدون فل کتاب واقع شد میگید لا تکون و صلاتن، فاتحة الکتاب در مسما و ماهیت نقش داره. آیا این ماحصل رو وجدان کسی میتونه گواهی بده بگه الصلات دون قصد قربه صلاتون، الصلات بدون فاتحه کتاب لیست به صلاته، در حالی که فاتحه الکتاب نقشش در رابطه با نماز این است که اگر عدن به او اخلال بشه نماز باطله، اما اگر کسی سهواً فاتحة الکتاب رو ترک کرد و اخلال کرد به فاتحة الکتاب، نه تنها نمازش نمازه بلکه نماز صحیح در خارج تحقق پیدا. اما در باب قصد قربت اینقدر مسئله دقیقه که میگن اگر شرکت هم در کار باشه نمله، باید حتما برای خداوند تنها عبادت تحقق پیدا بکنه. پس آیا میتونه انسان ملتزمه به این لازم بشه بگه با اینکه فاتحة الکتاب از موارد نقش در صحت نماز داره، معذالک نماز بدون فاتحه لیست به صلاتن، اما نماز بدون قصد قربت که روح عبادت قصد قربته تکون و صلاتن، کسی میتونه به یک همچی چیزی ملتزم بشه؟ و لازمه حرف شما صحیحی ها عبارت از این معناست. پس خلاصه این دلیلی را که میتوانیم به نفع اعمی اقامه کنیم ولو اینکه خود او استدلال به چنین دلیلی نکرده، خلاصه صحیحی ها صحت من حیث الاجزا و جمیع شرایط رو قائل می شدید. خب حرفتون نیازی داشت از ما، گرچه اون هم نیاز به اثبات داشت، اما شما همون فاسدی رو که ما میگیم شما میگید. اون وقت گفت در باب فاسد دیگه چه فرق میکنه؟ گفت لا میز فی الاعدام من حیث الادم، شما اومدید در بین فاسدها تفکیک قائل شدید، گفتید از کان فساد و حول عجل الاخلال بالفاتحه لا یکون و صلاته، ازا کان فساده لعجل الاخلال به قصد القربه یکون و صلاته. این تفکیک بین نمازهای فاسده که مقتضای قول شماست و لازمه قول شما، این یه مطلبی است که قابل قبول و قابل پرش نیست. اما ما که اعمی هستیم در حقیقت با همه یک نواخ برخورد میکنیم. ما میگیم صلات ما بدون فاتحة الکتاب هم صلات، و صلات بدون شرائط هم صلات، و فقط مسئله ارکان رو مثلا ما در ماهیت براش دخالت قائلیم. کان گذشت دیگه بین اجزا و بین شرایط هیچ فرقی در این ناحیه نمی کند. این حالا به صورت دلیل شما میخواهید تلقی کنید یا به صورت تأیید تلقی کنید، علی ای حال یه همچی تقریبی میشود به نفع اعمی کسی ذکر بکنه. و اما دلیل هایی که خودشون بهش تمسک کردن، بعضی از ادلهشون در کتاب کفایه ذکر نشده. یکی این دلیله که در کفایه ذکر نشده، حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد میدونید که مشتمل بر یک مستثنا منه و مستثنایی است. لا تعاد و صلات، این مستثنا منه. از ناحیه هیچ چیزی نماز اعاده نمی شود، لا از ناحیه پنج امر که ذکر شده، وقت و طهور و رکوع و سجود و اینها، از ناحیه پنج امر تعاد و صلات و از ناحیه پنج امر لا تعاد و صلات. خب ما این حدیث لا تعاد رو که اینجا مطرح می کنیم، نه نست که یه حکمی می خواهیم از این حدیث لا تعاد کنیم. ذکر این حدیث در این مقام به منظور این نیست که بخوایم یه حکمی از نظر یا از نظر مستثنا استفاده بکنیم. موارد استفاده از این حدیث در کتاب صلات فراوانه و اصلا حدیث لا تعاد به عنوان یک فقه سلمه مطرحه، منتها محدودش عبارت از کتاب الصلاته و در سایر کتابهای یا نداره. خب حالا این رو چی میخواییم ازش استفاده بکنیم؟ یک مقدمه ای برای این استفاده و استدلال هست. مقدمه اینه که آیا کاده در رابطه با نماز صحیح چه وضعی داره و در رابطه با نماز فاسد چه وضعی داره؟ اگر ما صحیح و فاسد رو هر کدام جدای از هم حساب بکنیم، بگیم نماز صحیح اعاده بشود یا مثلا اعاده در مورد نماز صحیح مطرح نیست، نمازی که صحیحاً واقع شد مسئله اعاده رو ما نباید در رابطه با نماز صحیح مطرح بکنیم، برای اینکه نمازی که واجد خصوصیات و در حقیقت معتی و به کاملا مطابق با مأمور و بهه بدون هیچ کم و زیاد، اینجا کلمه اعاده هیچ نمیتونه اضافه به نماز پیدا بکنه. نسبت به نماز فاسد هم کلمه اعاده نمیتونه مطرح باشه از یه دیگر. اینه که ظاهر کلمه اعاده اینه که عمل را به همون گونه که تحقق پیدا کرده شما تکرار بکنی، به همون نحوی که در خارج محقق شده شما تکرارش بکنی. آیا نماز فاسد اگر هم ما مثلا بگیم اعاده داره، اعادش به این کیفه که همون نحو که فاسدن در خارج تحقق پیدا کرده به همون نحو تکرار بشه. خب نماز فاسد و صد بارم کسی تکرار بکنه اثری برش باشود، برای اینکه انضمام صد تا نماز فاسد به یک دیگر اثری بر او مترتب نیست. پس کلمه اعاد یک بعد نمیتواند به نماز متحت اضافه و ارتباط پی و از بعد نمیتواند به نماز صد اضافه و ارتباط پیدا بکنه، برای اینکه اعاده یعنی همونی که بوده تکرر وجود پیدا بکنه، همونی که تحقق داشته یک وجود ثانی پیدا بکنه. و ما نمیتونیم بگیم نماز صد معنای اعاده اش این است که به همان گونه که فاسدن واقع شده تکرر در وجود و تکرر در تحقق بکنه. لذا مقدمه این استدلال اینه که ما کلمه اعاده رو از یک طریق به نماز صحیح نمیتونیم اضافه کنیم، از یک طریق دیگر به نماز فاسد نمیتونیم و اسنادیم. خب وقتی که این مقدمه شد، معنای لا تعاد و صلات چه میشه؟ لا تعاد گفتیم یک جمله مستثنا منه داره که جمله نافی است، یک جمله مستثنا داره که جمله عزمی بس و در مقام ایجاب و اثبات. لا تعاد و صلات کأنه من غیر هذه الخمسه بل تعاد و صلات من هذه الخمسه. او جمله جمله نافیه و سالب است، این جمله جمله موجب است، مستثنا من نفی مستثنا ایجابه. خب روی این مقدمه‌ای که عرض کردیم، کلمه اعاده هم در مستمر داره و هم در مستثنا. این صلاتی که به انفعال لا تعاد هست و در جمله مستثنا نایب فاعل تعاد واقع شده، روی مقدمه‌ای که عرض کردیم نمیتواند خصوص نماز صحیحه باشه و نمیتواند خصوص نماز فاسده. اما بعضی از اشکالات دیگرم پیش میاد، مثلا در ناحیه صحیحش ما اینجوری بگیم لا تو صلاة صحیحه من شیء الا من هذه الخمسه، یعنی فی هذه الخمسه تعاد و صلات و صحیحه. این که معنا داره بگیم فی هذه الخمسه تعاد و صلات و صحیحه. در فاسدش هم همون نکته ای که در اگر گفت لا تعاد و صلات الفاسده بل تعاد و صلات الفاسده، معنای اعاده صلات فاسده یعنی ایجادها کما وقعت، تکرارها کما وقعت، اونی که واقع شده به عنوان فاسد واقع شده و معنا نداره که نماز صحیح اعاده نماز فاسد باشه. بالاخره ما چاره ای نداریم اینجا، بیاییم بگیم این صلاتی که به عنوان نایب فاعل لا تعاد واقع شده نه خصوص نماز صحیح است و نه خصوص نماز فاسده، بلکه یک قدر جا معنای ترک بین صحیح و فاسد. این یه مش قابلیت این معنا رو داره که هم عدم الاعاده به او اسناد ده و هم اعاده به او اسناد داده بشود. ماهیت نماز این قابل این هست که بگوییم اعاده بشود یا بگوییم اعاده نشود. چاره ای نداریم که در لا تعاد و صلات که جمله مستثنا منه و در جمله تعاد و صلات که جمله مستثنا هست، این صلات در این دو جمله رو به عنوان یک معنای جامع و یک قدر مشترک ما بتوانیم مطرح بکنیم، اون وقت نتیجه این میشه که صلات در قاعده لا تعاد در یک معنای اعمی استعمال شده بلا اعمال. اینجا این قلت میگوید خیلی خوب استعمال شده باشه، مگر صحیحی ها منکرن که گاهی کلمه صلات در معنای اعم استعمال میشه؟ آیا اگر که در مسعمی اومای آخون قائل به صحت شد، یعنی ایشون میگه دیگه استعمالش در اعم اکیدن ممنوعه، یا میگه نه ممکنه شما در اعم استعمال کنید مجازن، باب المجازه واسع اون، و چه بسا استعمالات مجازیه بیش از استعمالات حقیقیه باشه. نهی داره که با این مقدمه‌ای که ذکر شد ثابت شد که صلات در قاعده لا تعاد مراد معنای اعم، معنای اعم به نحو حقیقت اونطوری که اعمی قائله، یا استعمالش در معنای اعم به نحو مجازه. و اینجام به قول خودتون دیگه جای حالت الحقیقه نیست، برای اینکه اصحاقه برای واردی که شک در مراد داشته باشید قابل تمسکه، اما اونجایی که مراد برای شما روشنه، کیفیت استعمال برای شما مشکوکه، اساس الحقیقه نمیتونه کیفیت استعمال رو مشخص بکنه و بگه این استعمال لا سبیل الحقیقه است. پس چطور استدلال به حدیث لا تعاد میشه؟ جواب این حرف اینجا این است که ما رو قبول داریم، بیشتر از این ثابت نکردیم که صلات در قاعده لا تعاد در معنای اعم استعمال شده، بیشتر از این نشد ثابت بکنیم. شما میگید درست میگید اصالت الحقیقه برای کشف مراده، نه برای تشخیص کیفیت استعمال. داریم ما یه حرفی داریم اینجا که استعمالات در عین اینکه دارای ظرافت و در عین اینکه جزء محسنات بیانیه شناخته شده و گاهی بدیعیه، اما در این حال استعمالات مجازی محل مخصوص داره. هنها جای مجازی نیست. مثلا حالا باب مثال بعد نکته اینجا رو میگم، مثلا خیلی از بزرگان می باب صیغه عقود مخصوصا صیغه حق نداری استعمال مجازی به کار ببری، باید لفظی بگویی که صراحت در همون عقد داشته باشه، صراحت در تزویج داشته باشه. شما نمیتونی بگی بابا مگه استعمال مجازی قدغنه؟ میگیم نه، ولی جا داره استعمال مجازی. میخوایی مقاله بنویس، کن مقاله خودت رو از استعمالات مجازیه. یه وقت میخوایی سخنرانی هرچه لطائف و ظرائف درش وجود داشته باشه جالب تره. یه وقت شعر میخوایی شعر بلده بگو، هرچه لطیفه و ظریفه درش وجود داشته باشه شعرش جالب تره. اما یه جاهای استعمال مجاز نیست، مثل همون جایی که عرض کردم، یا مثلا از باب مثال زی میخواد فصل خصومت بکنه، میخواد رأی بده، این دیگه رأی قاضی موقعیتی با استعمال مجازی نداره. این باید به صراحت به عنوان فصل خصومت و قطع نزاع بین دوتا مسلمان مطلب رو ببره و روشن بکنه برای اینها. حالا قاضی بخواد توی رأی خودش بشینه عرض می شود حرفای سکاکی رو مطرح بکنه، این تناسب با رأی قاضی نداره. رأی قاضی باید صریح روشن قاطع. حالا در ما نهنفی از همه اینا بالاتره، برای اینکه قاعده لا تعاد یک قاعده ای هست که در خیلی از موارد کتاب سات این قاعده مورد استناده، مورد استفاده است، و شاید هزاران فوانیم در رابطه با این قاعده بخوایم ازش استفاده بکنیم. آیا یک بیانی را که به انضابطه و به عنوان قاعده مطرحه و مورد نیاز هزارها فقیه در طول سالیان درازه، این تناسب داره با اینکه یک اسم معنای مجاز استعمال مجازی درش به کار بره؟ این عیناً حالا فرض کنید مثل بعضی از قوانین لسه شورای اسلامی مطرح میشه، یه قانونی که مورد نیازه میلیون ها جمعیته، تناسبی داره با اینکه یک استعمال مجازی در متن این قانون به کار ببرن؟ قانون باید صریح و روشن باشه تا مردم بتونن به واسطه این قانون رفع نیاز کنن. مسئله ادبیت به اون معنا رو ما نمیتونیم دامنش رو انقدر توسعه بدیم. پس اینجا این خصوصیت رو داره که اگر قید که کلمه صلات در تعاد در یک معنای اعمی استعمال شده، دیگه نوبت به این احتمال نمیرسه که کسی بگوید لعل هذا الاستعمال یک استعمالا مجازیا. میگیم اینجا جای این لعل نیست، ولو اینکه در خیلی از موارد جای این لعل وجود داره، اصالت الحقیقم به در چنین موردی، اما ما نحن فیه این خصوصیت درش هست. این اشکال به این قاعده به این صورت جواب داده شده. حالا من یک اشکال دیگرم عرض می کنم، شاید جوابش رو دیگه فردا عرض بکنیم. کسی ممکنه اینجوری اشکال بکنه، خوب دقت کن، بگوید که شما مبنای استدلالتون بر این بود که ما اینجا دو تا جمله داریم، یک جمله نافیه مشین لا تعاد و صلات من همسه، اینجوری شد معنای مستثنا من اما. جمله دوم موجب اینه تعاد و صلات من ناحیت هذه الامور الخمسه، و آمدید گفتید که اینم تقریبا جزء استدلال بود که این صلات ها در جمله لعاد و جمله تعاد قاعدتا روی وحدت سیاق یک معنا داره. نمیشه ما صلات در لات و عاد و صلات رو یه جور معنا بکنی و صلات در تو عاد و صلات رو یک دیگری بکنیم. وحدت سیاق یه همچه اقتضایی داره، لکن مستشکل میاد اینجوری اشکال میکنه، میگوید که در ناحیه مستثنا من، خوب دقت کنید، چون جمله نافی است در حقیقت ما اعاده را به نماز نمی دهیم، نه اعاده را. در جمله مستثنا من چون جمله نافی است میگید لا تعاد الصلاة. اگر پای عدم اعاده مطرح شد، این معنی داره که ما بگیم مقصود از صلات صلات صحیح است. برای اینکه نماز صحیح اعاده اش عرض می شود درست نیست، لزوم اعاده اگر بخواهد به نماز صحیح اضافه پیدا بکنه درست نیست. اما این بگیم نماز صحیح لا تجب اعادتها، اینم درست نیست. خب پیداست که نماز صحیح اعادتها، بله؟ خب چرا تحصیلات؟ خب میدونم این حالا مانعی نداره، حالا یعنی با تحصیل حاصل نفرمایید، بفرمایید این روشن حکمش، نه تحصیل حاصله. تحصیل حاصل معناش چیزی که در خارج تحقق داره ما بخوایم او رو متحققش بکنیم، او ممتنعه. اما مسئله این است که شما بگید این روشن حکمش، مسئله این است که بگید درست نماز صحیح پیداست که اعاده نداره. اما خب عدم اعاده رو اگر ما بخوایم اضافه بدیم به نماز صحیح، آیا اشکالی داره؟ اشکالی داره که بگیم لا تجب اعادت و صلات صحیحه؟ اگر کسی یه همچی جمله گفت ما به او اعتراض میکنیم، میگیم چرا کلمه اعاده رو اینجا به کار بردی؟ او میگه من کلمه اعاده رو به عنوان طرح کردم، نه کلمه اعاده موجبه تا اشکالی در کار باشه. گوید در جمله مستثنا من پای نفی مطرحه، و چون پای نفی مطرحه ما کلمه صلات رو میتونیم عرض میشود صلات صحیحه معنا بکنیم. ما در ناحیه جمله این قول حرفش اینه، میگه ما در جمله مستثنا در صلات که کلمه تعاد و صلات که نداریم، ما یک کلمه الا داریم، لا تعاد و صلات الا منس، رابطه با اون خمس جمله تعاد و صلات در روایت مطرح نیست، بلکه از کلمه الا یه همچین معنایی رو کنید. به عبارت روشن‌تر، اونی که در روایت هست کلمه الاست، معنای الام همین است که شما میگید، اما میتونید گردن روایت بگذارید که روایت به صورت جمله ایجابیه تعادل رو به صلات نسبت داده. این رو میتونید گردن روایت بگذارید، یعنی کسی بیاد در ذیل قاعده لا تعاد بگوید که قد استعمل فی هذه الروایه کلمتو تعادو مضافتن الی الصلات. اینو میشه گردن روایت گذاش؟ یعنی واقعا اگر معنای الا برگشته به یک تعاد و صلات، این است که یک کلمه تعاد و صلات در استعمال امام، یک اسناد اعاد امام مطرحه که بتونیم گردن امام بگذاریم که امام قد اضاف الاعادت الی الصلات، چه ما میتونیم همچی کاری بکنیم؟ اصل اش این برمیگرده که اون چیزی که در روایت لا تعاد به عنوان استعمال مطرحه جمله نافیه لا تعاده، و لا تعاد رو به نماز صحیح ما میتونیم اسناد بدیم برای اینکه نفی اعاده میکنه و حتی اثباتم در روایت وجود نداره. حالا این اشکال تا در جوابش فکر بکنید ببین چه جوری جواب داد.